بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مطالبی متفرع بر اسارت وجودی در مطلب ششم متعرض این نکته شدم که وجود در ذهن عارض بر ماهیت میشه و زائد بر ماهیت است، ولی در خارج دو تا حیثیت متمایز به نام وجود و ماهیت نداریم. در خارج یک حقیقت واحده بیشتر نیست. به دنبال این مطلب به نکته ای اشاره می کنند که به نظر می رسه اصالتاً مربوط به اینجا نیست. این همون مسئله تشکیک در وجود هست که در فصل آینده مستقلاً دربارش بحث خواهد شد، که وجود حقیقت واحده هست و اختلافش به اختلاف مراتب هست و یک نحو اختلاف هم در بین موجودات مشاهده میشه که اصالتا این اختلاف مال ماهیات است و بالعرض به وجود نسبت داده میشه. ولی حالا برای توضیح این مطلبی که اینجا ذکر فرمودند، برای تقریب به ذهن عرض میکنیم که اگر ما هستی را به طور کلی تشبیه کنیم به یک برگ کاغذی که این برگ کاغذ میشه به شکل‌های مختلف بریده بشه، مثلث، مربع، کثیرالاضلاع، لوزی و سایر شکل‌های مختلف، وقتی این کاغذ یک پارچه رو شما به شکل‌های مختلف ببرید چیزی بر کاغذ نمی‌افزایید. باز همه اینها رو که کنار هم بگذارید یک کاغذ است، چیز دیگری پدید نمیاد. ولی به هر کدوم از اینها یک خواص معینی را نسبت میدید. به اونی که اون کاغذی که مثلث است میگید مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه است، 180 درجه است. به اونی که مربع هست میگید مجموع زوایاش 4 قائمه است. و همینطور احکام خاصی که هر یکی از این اشکال داره. این احکام مختلفی که این اشکال مختلف پیدا میکنن از متن هستی خارج نیست. بالاخره این کاغذها هستند که این احکام را دارند. مثلث شدن و مربع شدن هم اضافه کردن چیزی بر کاغذ نیست. کاغذ مثلث کاغذ است، کاغذ مربع هم کاغذ. حقیقت عینی اینها با هم تفاوتی نداره. فقط این بریدگی های مختلف هست که اشکال مختلف را در این کاغذ پدید آورده و هر کدام هم دارای احکام خاصی هستند. این بریدگی ها را ما وقتی بررسی می کنیم اینا در واقع حدود عدمی هستند. کاغذی که مثلث است یعنی در ورای این اضلاع سگانه دیگه مثلث وجود نداره. مربع هم یعنی در ورای این اضلاع اربعه، این سطحی که محدود به 4 ضلع هست، ورای اون دیگه این سطح نیست، این سطح خاص. پس این خواص برمیگرده به حدود این کاغذ ها. این حدود هم امور عدمیه هستن، نه اینکه کاغذ رو یه چیزی که بهش اضافه میکنیم اون وقت میشه مثلث، نه این کاغذ رو که به این شکل میبریم میشه مثلث. این یک مثالی است برای تقریب به ذهن که وجود یک پارچه در خارج غیر از هستی چیزی نیست. موجودات خاص هر کدام همون وجودند که یک قید عدمی درش لحاظ شده. انسان، اون چه انسان را از سایر موجودات جدا میکنه حدود عدمیه شد. فرس نیست، بقر نیست، غنم نیست، نبات نیست، مجردات تام نیست. همینطور اینها رو که از این سلب میکنیم، اون حد انسانیت چیزیست که اونها دیگر را طرد میکنیم. از حدود عدمیه وجودهای خاص ماهیت به دست میاد. اما همین ماهیتی که از حدود عدمیه وجودات حکایت میکنه خودش دارای احکامی است. منشأ اختلاف موجب این میشه که این غیر از او باشد، ماهیت انسان غیر از ماهیت بقر باشد. ولی این به معنای این نیست که حقیقت وجود دارای انواع گوناگونی است. مثل اینکه این کاغذهایی که بریده شد به اشکال مختلف همه کاغذن، در کاغذ بودن تفاوتی ندارن. اون حدود عدمیه شونه که تفاوت میکنه و یک احکام خاصی هم را خواهد داشت. یه همچه چیزی را میخوانده فرمند که عالم هستی یک پارچه هستی است، غیر از هستی هم هیچی نیست. در عالم هستی هم غیر از وجود چیزی تحقق پیدا نمی کنه. اما این هستی ها با حدود عدمیه خاصی که دارند یک ماهیت خاصی را منعکس می کنه. این ماهیت ذاتیش اختلاف است. اختلافاتی که در بین این ماهیات هست ذاتی این ماهیات هست. برای اینکه معنای حد عدمی این است که اون یکی نباشد، پس ناچار اختلاف پدید میاد. این گونه اختلاف اصالتا مال ماهیت است و به وجود که نسبت داده میشه بالعرضه. حالا این مطلب برای تقریب اینجور گفتیم، آیا همینجور باید گفت یا نه، نه انشاءالله در بحث تشکیک فصل بعدی بررسی خواهیم کرد. ول مغایرت و مغایرت بین وجود و ماهیت چنان که دانستی عقلی است. فلا تنافی این مغایرت اتحاد الماهیت والوجود خارجن. با اینکه بین وجود و ماهیت مغایرت هست منافات نداره با اینکه وجود و ماهیت در خارج متحد باشند و حتی در ذهن هم، یعنی وجود ذهنی جدای از اون ماهیتی که با وجود ذهنی موجود شده نیست. فلیسه هناکه الا حقیقتون واحدتون، در دار هستی فقط هستی وجود داره، چیز دیگری نیست. یل وجود لمکان اصالتهی و اعتباریتها، ماهیت اعتباریست. از اینجاست که مطلبی را متفرع می کنن فل ماهیات مختلفه، که به نظر می رسه این مطلب جاش اصالتن در بحث آینده است. فل ماهیات مختلفه یختلف و به هل وجود و نهو من الاختلاف. درسته که ما ماهیات مختلف داریم، انسان، بقر، غنم، و وجود هم با اختلاف ماهیت ها یک نوع اختلافی پیدا می کنه. ماهیات مختلف یختلف و به هل وجود نهو من الاختلاف، اما این معناش این نیست که غیر از وجود چیزی در دار هستی پیدا شده. همونطور که اشکال مختلف کاغذ موجب این میشه که این مثلث غیر از مربع باشه، اما معناش این نیست که غیر از کاغذ چیزیه، به هر حال کاغذ. من غیر ان یزید علی الوجود شیء و هذا معنا قولهم ان الماهیات انهاء الوجود. صدر المتعلین درباره ماهیت دو جور تعبیر به کار میبره، گاهی میفرماید حدود الوجود، گاهی میفرماید انهاء الوجود. و الى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهيات الموجوده من التميز والبينونه واختلاف الاثار. تمایزی که بین ماهیات هست، آثار متباینی که دارن، منشأش همین اختلاف در حدود موجودات. و قاعدتا یه واو هم اینجا باید باشه، و هو معنا قولهم، و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. هم بهش میگن انها الوجود، هم بهش میگن حدود الوجود. فذات و کل ماهیت موجودتن حد لا یتعداه وجودها. هر ماهیتی حقیقتش عبارت است از حد یک وجودی که اون وجود از اون حد تجاوز نمیکنه. و یلزمه صلوب به عدد الماهیات الموجودت الخارجت انها. هر ماهیت دیگری هست از این سلب میشه، پس چند تا سلب لازمه هر ماهیتی است، چند تا تعدادش چقدره به تعداد سایر ماهیات. انسان یه حد ماهوی داره، حیوان ناطق است. صلوب کثیره بیشمار از این انتزاع میشه. حیوان نیست، جماد نیست، نبات نیست، ملک نیست، جن نیست، همه اونها لازمه همین حد خاصه. چون که دایره بیضی نیست، مربع نیست، مثلث نیست، چون یه حد معینی داره. این حد یه قالب خاصی است، بر اونها دیگه منطبق نمیشه. با هر چیزی مقایسه کنیم میبینیم چون اون نیست، سلب او را از این انتزاع میکنیم. یلزمه صلوب به عدد الماهیات الموجودت الخارجت انها. حالا مثال میزنم، فماهیت الانسان الموجوده مثلا، خب یک انسان موجودی در این در خارج، یک واقعیت هم بیشتر نیست. ماهیتش چیه؟ ماهیتش یعنی چی؟ یعنی حد لوجودی. این وجود چه حدی دارد؟ لا یتعداه وجوده الی غیره. وجود انسان از اون حد تجاوز نمی کنه. فهوه لازمه این حد صلوب است. لیس به فرس، لیس به بقر، لیس به شجر، لیس به حجر، الى آخر الماهیات الموجودت المباینت للانسان. و سابعا، ان ثبوت کل شیئن ای نحو من الثبوت فرض انما هو لوجود هناک خارجی یطرد العدم لذاته. مطلب هفتمی که مترتب میشه بر اصالت وجود اینه که ما هر نحو ثبوتی برای هر چه فرض کنیم در سایه وجوده. حتی اگر ما ثبوتی برای امور عدمی فرض کنیم، اون ثبوت هم در سایه وجود فرض می شود و به تبع ثبوتی است که برای وجود هست. از این جایشون می خوام یکی از مسائل مهم شناخت شناسی را حل کنم و اون مسئله ملاک صدق قضایاست. مقدمتاً این مسئله را باید اشاره بکنیم تا ارتباطش با اینجا روشن بشه. ما قضیه ای را میگیم صادق هست که مطابق باشه با اون چیزی که ازش حکایت میکنه، چون هر قضیه ای حاکی از یه چیزی است، خبر میده از یه چیزی است. مفاد این قضیه را با اون واقعیتی که ازش حکایت میکنه وقتی مقایسه کنیم، اگر مطابق باشد میگیم این قضیه صادق است و اگر مطابق نباشد میگیم کاذب. زید آمد، اگر در خارج واقعا زید آمده باشه این قضیه صادقه، اگر نیامده باشه کاذب. خب این روشنه، یه ملاک کلی است برای صدق هر قضیه‌ای که باید سنجیده بشه با محکی اون قضیه. حالا قضایایی که ما داریم چند دسته است. یه دسته قضایای شخصیت خارجیه است. مفاد قضیه حکایت از یک امر عینی مشخصه. چنین قضیه‌ای را ما وقتی بخوایم ببینیم راست است یا دروغ، خیلی به راحت میتونیم با خارج مقایسه کنیم. زیدان موجودان فی البیت، این حکایت میکنه از یک موجود عینی که در یک مکانی استقرار داره. وقتی ببینیم راسته یا نه، باید بریم ببینیم تو بیت زید هست یا نیست. اگر هست راسته، اگر نیست دروغ. اینجا میگیم این قضیه مطابق است با واقع، با واقع خارجی. اما همه قضایا اینجور نیست. چند جور قضایا داریم ما که در مقام مقایسه قضیه با محکیاتشون دچار اشکال میشیم. یکی قضایای حقیقیه، میگیم کل انسان زاهه کن، زاهه که بالقوه، قوه ذهن را داریم. خب حالا میخوام ببینیم این راسته یا دروغه. کی ما میتونیم همه انسان ها در عالم و بررسی کنیم ببینیم اینا زاهکن یا زاهک نیستن. و بسیاری از انسان‌ها بودن از دنیا رفتن، بسیاری از انسان‌ها هنوز به وجود نیامدن. کل انسان زاهکن الان میگه هر انسانی زاهک است، نمیگه انسان‌هایی که در خارج هستن 100 نفر 1000 نفر 4 میلیارد نفر، میگه کل انسانی. کل انسانی هم انسان‌های گذشته را شامل میشه، هم انسان‌های آینده را. آیا این قضیه صادق است یا کاذب؟ فرضم این است که واقعا در هر انسانی قوه ذهن وجود داره و میدونیم این قضیه راست، اما ملاک صدقش چیه؟ آیا انسان‌های موجود را باید بسنجیم؟ اینکه کل انسانی نمیشه. یا باید بریم از اولی که انسان به وجود آمده یکی یکی بررسی کنیم تا آخری که انسان در خارج تحقق داره تا ببینیم قضیه راسته یا دروغه؟ مفاد این قضیه این نیست، مفاد کل انسان کاتب این نیست که کل انسان موجودن، موجودن بالفعل، این صدقش رو با چی میسنجیم؟ در اینجا میگن که این قضیه مطابق با نفس الامر است، نمیگن مطابق با خارجه، چون خارج که تعدادی از انسان‌ها بیشتر نیستن. این یکی از مواردی است که کلمه نفس الامر به کار میره در مورد صدق قضایای حقیقیه. یه نوع دیگه قضایا داریم که اصلاً مصداق خارجی نداره، در این حال راست هم است. میگیم الانسان نوع، یعنی ماهیت انسان ماهیت نوعیه است. یا الانسان کلیون، مفهوم انسانی مفهوم کلی است، در خارج اصلا مصداق نداره، هرچی در خارج موجود میشه شخصی است، در خارج انسان کلی نداریم. و میدونیم که الانسان کلیون و الانسان نوعان هم قضیه صادقی است. این صدقش رو باید با کجا بسنجن؟ به کجا مراجعه کنیم؟ ببینیم آیا این قضیه مطابق با او هست یا نیست؟ این هم یکی از جاهایی است که میگن مطابق با نفس الامر است. ملاحظه فرمودید در اینجا مسئله معقولات ثانیه منطقی مطرح است که عروض و اتصافشون در ذهن. یک قسم دیگه قضایا داریم، معقولات ثانیه فلسفی. هر انسان ممکنون، کل ممکنن یحتاج و علل اله. این قضیه را ما چجور در خارج که امکان یک صفت عینی نیست که ما ببینیم امکان آیا داره یا نداره، یه وصف عقلی است، بروزش در ذهن است. کل ممکنن یحتاج و علل اله، مثلا کل معلولن یحتاج و علل اله، احتیاج به علت یه امر عینی نیست که ما بریم ببینیم احتیاج هست یا نیست، در صورتی که میدونیم این قضیه 100% صادقه. صدق این قضیه را با چی بسنجیم؟ به کجا مراجعه کنیم که ببینیم مفهوم این قضیه مطابق او هست یا نه؟ اینم یکی از جاهایی است که میگن این قضایا مطابق با نفس الامر است. و از این مشکلتر یک قضایای دیگری است که موضوعشون یا محمولشون و یا هر دو مفاهیم عدمیه هستن. مثلا میگیم عدم العلت علتون لعدم المعلول، علت این که معلول در خارج پیدا نمی وجود پیدا نمی کنه، علتش چیه؟ علتش این است که علت ندارد. عدم علت، علت است برای عدم معلول. قضیه ما موضوعش عدم العله هست، عدم العله هیچ جا وجود نداره. اصلا عدم یعنی نبودن، وجود نداشتن. خب اینو ما کجا بریم مطابقت کنیم، مقایسه کنیم؟ عدم جایی نیست که ما بریم ببینیم که آیا این قضیه با اون تطبیق میکنه یا نمیکنه. اینم میگن این قضایا مطابق با نفس الامر. یه بحث در اینه که اصطلاح نفس الامر ما در کجا به کار ببریم و ملاک صدق قضایا را بر اون منطبق کنیم. همینطور که عرض کردم در چهار مورد ما در کلمات حکما میبینیم که کلمه نفس الامر را به کار میبرند درباره موطن قضایای صادقه خاصی، ولی بعضی از اینها را میشه یا به خارج برگردوند یا به ذهن. مثلا الانسان کلیان میتونیم بگیم این موطنش ذهن است، انسان ذهنی کلی است. بس اگر بخوایم ببینیم این قضیه راست است یا نه، مراجعه میکنیم به ذهنمون، ببینیم مفهوم انسانی که در ذهن ما هست آیا قابل صدق بر کثیرین هست یا نه. اگر قابل صدق بود میگیم الانسان کلی، اگر نبود میگیم نه این قضیه صادق نیست. پس میشه بعضی از این قضایا را حواله داد به وجودهای ذهنی، هر کسی به ذهن خودش مراجعه. بعضی از این قضایا را هم میشه به نحوی به خارج حواله داد، معقولات ثانیه فلسفی. درسته که مفهوم امکان، مفهوم حاجت، اینها یک امور عینی نیستند، اما معناش این است که موجود بدون علت تحقق پیدا نمی کنه. شما می دونید در خارج یه موجود معلول خاصی را ببینید بدون علت تحقق پیدا می کنه یا نه. این ملازمه وجودیه‌ای که بین معلول و علت در متن خارج هست، اینا حکایت می کنید به این تعبیر که می گید کل ممکنن یحتاج الی العله. در اینجا هم تا اندازه کار آسونه، به خاطر اینکه های خارج در کاره، اتصاف به مفاهیم معقول ثانی فلسفی در خارج است، به یک نحوی میشه و خارج تطبیقش کرد، آثارش را دید، سنجید. مشکل تر از همه این قضایای عدمیه است که موضوعش مفهوم عدم، اینا را به کجا تطبیق کنیم؟ این است که ایشون در اینجا اهتمامشون بیش از همه روی این گونه قضاهاست، چیزی که اصلا مفهومش عدم و ثبوت است، نفی وجود و نفی هستی است. اینا در چه موطنی ما دنبالش بگردیم؟ اگر چیزی در ذهنم موجود باشد، خب بالاخره وجود داره در ذهن، و اینا ما در ذهن هم نمیتونیم دنبالش بگردیم. درسته که مفهوم عدم در ذهن موجود میشه، ممکنه توهم بشه که عدم، درسته حقیقتش نیستی و بطلان است، اما مفهومش در ذهن موجود میشه. الان بنده که گفتم عدم، یه مفهومی تو ذهن شما میاد، حالا به هر شکلی باشه، این مفهوم وجود داره در ذهن. ممکنه یک کسی توهم کنه که اینجور قضایا را هم میتونیم در ذهن بریم سراغش، چون مفهومش در ذهن وجود داره، ولی این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه مفاد قضیه این نیست که عدم ذهنی چه اثری دارد. عدم المعلول معلول لعدم العله، یا عدم العله علت لعدم المعلول، این معناش این نیست که مفهوم علتی که در ذهن من هست، مفهوم عدم العلهی که در ذهن است، این علت عدم معلولی. مفهوم قضیه این است که عدم العله خارجی علت است برای عدم المعلول خارجی. این مفهوم حکایت از خارج از ذهن میکنه، نمیخواد بگه مفهوم عدم العله از اون جهتی که در ذهن موجود است چه خاصیتی داره. اگه مفهومش این بود، این راحت بود، به ذهن مراجعه میکرد. اما مفاد این قضیه این است که عدم العله خارجی علت است برای عدم المعلول خارجی. اگر بخوایم ما ببینیم این راسته یا دروغ، باید به خارج مراجعه کنیم، با اون که خارج ظرف وجود، ظرف عدم نیست. این جاست که ایشون تکیه میکنند روی مسئله نفس الامر. بعد میپردازند به توضیح اینکه نفس الامر یعنی چی. توضیحی که خود ایشون برای این قضایا میکنند اینه که این احکامی که برای اعدام ثابت میکنیم اینها به تبع احکام وجودی است. یعنی اصل قضیه این است که ما حکمی را برای یک وجودی اثبات میکنیم و اون علیت هست بین دو پدیده. وقتی ما یک پدیده ای را دانستیم که علت یک پدیده دیگری است، عقل ما حکم میکنه که تا علت موجود است معلول موجود خواهد بود. فرض اینه که معلول بدون علت نمیشه. لازمه این که وجود معلول بستگی داره به وجود علت این است که اگر علت نبود معلول هم نبود. این مطلبی که لازمه اون مطلب حقیقی هست به صورت قضیه عدمیه بیان میکنیم. قضیهی که موضوعش مفهوم عدمی است میگیم عدم علتون لعدم المعلول. این یه نوع مسامحه هست. واقعا بین عدم و عدم علیتی نیست، نه اینکه عدم العله یه چیزی باشه و این علت باشد برای عدم المعلول که اونم یه چیز دیگری است. این برگردون یه مطلب دیگری است. برگردون این است که معلول احتیاج به علت داره. اگر علت نباشد معلول نیست. ملازمه در واقع بین وجود العله و وجود المعلول است. به تبع او ما این قضیه اعتباری را هم که ترکیب شده از مفاهیم عدمیه این را هم به تبع او صادق می‌دونیم که لازمه اونه. اگر وجود معلول بستگی دارد به وجود علت، اگر علت نباشه معلول نیست. یعنی نبود او هم مستند است به نبود علت، نه اینکه واقعا یک استناد حقیقی بین شیئین باشه. چیزی نیست تا استنادی داشته باشه. این قضیه برگردون همون قضیه ثبوتیه که وجود العله علتون لوجود المعلول. لازمه ذهنیش اینه. این مطلب را میتونیم با این مفاهیم عدمی هم به این صورت بیان بکنیم که اگه علت نباشه معلول نیست. چرا معلول نیست؟ چون علتش نیست. پس در واقع این قضیه از این مفاهیم اعتباری تشکیل شده که این اعتباری پاش به قضایای حقیقی بنده است. لازمه یک امور حقیقی هست. پس ثبوت اینها هم، ثبوت نفس الامری این قضایا، یک ثبوت تبعی است. ثبوت اصالتاً مال وجود است، به تبع به این قضیه هم نسبت داده میشه. علیتی که بین عدم العله و عدم المعلول ثابت است به تبع علیتی است که بین وجود العله و وجود المعلول است. این یه چیز مطلب جدایی نیست از اون، لازمه همون مفهوم است. وقتی میگیم این علیت در کجا ثابته، میگیم فی نفس الامر. فی نفس الامر عدم العله علت است برای عدم المعلول. حالا نفس الامر یعنی چی؟ ایشون نفس الامر را همین اندازه میگن که یعنی ثبوت تبعی. اما حالا چرا اینا بهش میگیم نفس الامر؟ دیگه توضیحی درباره این روی نظر خودشون نمیدن. بعد میفرمایند که دو تا بیان دیگه راجع به وجه تسمیه نفس الامر شده. بعضی گفتن نفس الامر عبارت است از عالم عقول، مثلا عقل فعال. میگن هر حقیقتی که در این عالم اجسام و مادیات وجود داره در عالم عقول اون حقیقت ثابت است و عقل فعال ازش آگاه است. یا به تعبیر دیگه صور عقلیه اون چه در این عالم هست در عالم عقلی موجوده. معنا این که میگیم ما چیزی مطابق با نفس الامر است، یعنی مطابق با چیزی است که در عالم امر، یعنی در عالم مجردات، عالم عقول اونجا وجود داره. این یک بیان برای تعبیر نفس الامر. خود ایشون اینو نمیپذیرن. میفرماید ما این یک بیان برای تعبیر نفس الامر. خود ایشون اینو نمیپذیرن. میفرماید ما وقتی میخوام ببینیم یه چیزی صادق هست یا صادق نیست که نمیریم سراغ عالم عقول ببینیم اونجا هست یا نیست. و اون چه اونجا هم هست اینجور نیست که مصادیق قضایایی باشه که در اینجا اتفاق میافتاد. اون یک وجود بسیطی است، اون یک علم حضوری خاصی است که برای عالم عقلی یا موجود عقلی تصور میشه و پذیرفته میشه. این صحیح نیست. البته اشکالات دیگری هم داره که اولا اصلا تعبیر امر به عالم عقول این یه تعبیر مال یه گروه خاصی است، همچه اصطلاحی را جعل کردن، اصطلاح فلسفی نیست. فلاسفه که میگن فی نفس الامر، اون وقتی که هنوز این اصطلاح هم عرفا جعل نکرده بودن اونا فی نفس الامر میگفتن. این نظری به عالم عقول و اصطلاح عرفا نداره. و ثانیاً ما معنای این که میگیم فی نفس الامر ثابته یعنی یه چیزیه که ما میفهمیم، بهش مراجعه میکنیم، میبینیم اینجوره. ما که دسترسی به عقل فعال نداریم ببینیم اونجا چیه. این قضای نفس الامر همه ما میدونیم صادقه، یعنی مطابقتش با اون محکیه خودش میدونیم. یعنی رفتیم با عقل فعال تماس گرفتیم ببینیم اونجا چه خبر عالم عقول اونجا چیه. تا اون وقت مفاهیم عدمی چطور؟ مفاهیم عدمی که صورت عقلی ندارن که در اونجا ثبوت بشه باشه. به هر حال این تفسیر صحیحی به نظر نمیاد. وجه دیگری این است که گفتن نفس الامر یعنی نفس الشیء از باب وضع الظاهر موضع الضمیره. به جای اینکه بگیم نفسه، بگیم نفس الامر، خود همون شیء. این هم رایشون نمیپسندن. میفرمایند که این اگه در هر جا صادق باشه درباره عدمیات صادق نیست، برای اینکه عدم نفسیتی نداره تا اینکه بگیم نفس خودش چیزی نیست. عدم بطلان محض شیئیت نداره تا اینکه بگیم عدم، عدم العله فی نفس خودش، خودی نداره، عدم است. پس نفس الامر به این معنا هم صحیح نیست. همین اندازه شما میفرمایند که منظور همون ثبوت طبیعی است ما برای اشیا ثابت میکنیم، اما وجه تسمیهش و مناسبتش را دیگه نمیفرمایند که به چه مناسبت ثبوت طبیعی را اسمش گذاشتن نفس الامر. ولی شاید همین وجه که نفس الامر یعنی نفس الشیء همین باشه. منتها این که میفرمایند عدم ثبوت ندارد، اونا باید توجیه بکنند که ثبوت، ثبوت طبیعی است. یعنی در واقع باید جمع کرد بین این وجه دوم و فرمایش ایشون. فرمایشه ایشون وجه تسمیه را بیان نمی کنه. میگه قضایایی که موضوعش اعدام هست ثبوت طبعی داره. بسیار. حالا چرا بهش میگن نفس الامر؟ توضیحی برای این اسم ندادن ایشون. میشه بگیم نفس الامر یعنی نفس الشیء. این که میفرمند شیئیت ندارد عدم، میگیم ثبوتش طبعی است. پس این منافات نداره با فرمایشه ایشون، و فرمایشه ایشون هم بی نیاز کننده از این وجه نیست. و صابن ان الثبوت کل شیء اگر اهل من الثبوت فرز انما هو لوجود هناک خارجی. هر جور ثبوتی فرض شود به واسطه وجود خارجی است که اون وجود خارجی ذاتن طرد عدم می کند. یطرد العدم لذاته. وجود اون است که ذاتن طرد عدم می کنه، خود به خود عدم خودش را نفی میکنه. خب متفرع میکنند بر این مسئله قضایای نفس الامریه را. فلت تصدیقات نفس الامریه، التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت نحو من الثبوت الطبعی. اون قضایای نفس الامریه‌ای که نه مطابق خارجی دارد و نه مطابق ذهنی، حتی مثل قضایای منطقی که مطابق ذهنی داره، نه اونجور قضایای نفس الامریه‌ای که نه هیچ مطابق خارجی دارد مثل قضایای خارجیه و نه هیچ مطابق ذهنی دارد، حتی اینها هم یک ثبوت طبعی محکیشون داره به تبع الوجودات الحقیقیه. توضیح ازاله ان من التصدیقات الحقه، اون تصدیقاتی که راسته، قضایایی که صادقه، ما له مطابقون فی الخارج، بعضیشون مطابق خارجی دارن، مثل این که میگیم الانسان موجوده، الانسان کاتبه. اگر شخص بگذاریم که دیگه خیلی روشن‌تر، زیدون قائمه. یه بسته اینا هستن. منها ماله مطابقون فی ذهن، مثل الانسان نوع. نوعیت یه مفهومی است که در ذهن عارض انسان میشه، از معقولات ثانیه منطقی است. الحیوان جنسون. و منها ماله مطابقون یطابقوه لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن. بعضی قضایا هستن راستن، راستن یعنی یه مطابقی دارن که حکایت میکنن ازش و مطابق هم هستن با او، در این حال مطابق اونها نه در خارج موجود است نه در ذهن. مثل این قضیه که عدم العلت علت لعدم المعلول، یا العدم و باطل الذات در مثال اولی موضوع فقط عدم است، در مثال دومی هر دو عدم است، العدم باطل الذات، بطلان هم عدمه دیگه. در اینجا نمیتونیم بگیم که محکی این قضایا در خارج موجود است، ما نمیتونیم بگیم در ذهن موجود است. اذ العدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن ولا لأحکامه و آثاره. احکام و آثار عدم هم ثبوتی نه در خارج دارن نه در ذهن. و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقتا لنفس الامر. این قضايا رو میگن مطابق نفس الامر است. البته از کردم اصطلاح نفس الامر منحصر به این قضايا نیست. نفس الامر را حتی به قضايای خارجیه شخصیه هم توسعه گاهی میدن. میگن زید القائم فی نفس الامر. یعنی فی الواقع. گاهی شامل مفاهیم ذهنی میکنند، یعنی اون چه موجود است در خارج یا در ذهن، و گاهی حتی توسعه میدن که شامل اینها هم میشه. ایشون روی این قسم از قضایای نفس الامریه تکیه میکنند که مطابقی نه در خارج داره نه در ذهن. احتمامشون این است که راه حلی برای صدق اینها پیدا کنند، ولی اونا که بالاخره یا به خارج برمیگرده یا به ذهن. این جور قضایا را بهش میگن قضایایی است که مطابق با نفس الامر است. فإن العقل اذا صدق کون وجود العلت علتا لوجود المعلول، وقتی عقل تصدیق کرد که وجود علت علت برای وجود معلول است، اضطر الى تصدیق انه ينتفي اذا انتفت علته، ناچار است این را هم بپذیرد که اگر علت منتفی شد معلول هم منتفی میشه. انهو یعنی معلول، ینتفی از انتفت علت. عقل نمیتونه این رو نپذیره. با پذیرفتن این که وجود معلول در گروه وجود علت است، نمیتونه نپذیره که عدمش هم معلول عدم علته. و هوا کونهو، این همین مطلبیست که میگیم عدم العلت علت لعدم معلول. ولا مصداق محقق للعدم فی خارج ولا فی ذهن. عدم مصداق خارجی و مصداق ذهنی ندارد، مفهومش در ذهن موجوده اما عدم مصداق ذهنی نداره. بگیم یه چیزی تو ذهن، با مفهوم عدم اشاره میکنیم به اون چیزی که در ذهن مصداق است، اون نیستیه. هرچی تو ذهنم موجود باشد باشد تو ذهن میشه موجود دیگه، عدم نیست. و مفهوم عدم که میگیم، میگیم وجود ندارد در اون ظرفی که علیت تحقق پیدا میکنه، اونجا این عدم فرض شده. میگیم عدم علت یعنی عدم علت در خارج، علت هست برای عدم معلول خارجی. حکمی برای مفهوم العدم نمیخوایم اثبات بکنیم. پس عدم نه مصداقی در خارج دارد و نه در ذهن. از کل ما حل فی واحد منهما، هرچه حلول کند در خارج یا در ذهن، قرار بگیره در خارج یا در ذهن، بالاخره وجود داره. والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه، ما با توجه به اینکه وجود را اصیل میدونیم، ان الاصیل هو الوجود الحقیقی، و هو الوجود و لهو کل حکم حقیقی، و هو الموجود به نظرم باید باشه. اصیل همون وجود حقیقی است و اون همون موجود است باید باشه، و الله و هو الوجود خیلی روشن نیست، نمیدونم این جمله چی جوری. و لهو کل حکم حقیقی، وقتی فرض کردیم که اصالت مال وجود است و هر حکم حقیقی هم مال وجود است، روی این مبنا باید بگیم ثبوت اصلی مال حقایق وجودیه. ثم لما کانت الماهیات ظهورات الوجود للاذهان، این که از تعبیراتی است که ایشون می‌فرمایند و برای شناختن ماهیت تعبیر جالبی است. ماهیت عبارت است از ظهور وجود خاص برای ذهن ما. اون گونه که یک موجود خارجی خودش را به ذهن ما نشون میده، اون نمود وجود خارجی ماهیت است. توسع العقل توسعا اضطراریا به اعتبار الوجود لها، ماهیت شد نمایش یک وجود خاص برای ذهن ما. این حالت مرآتیتی که برای وجود خارج پیدا میکنه و بار خارج را به ما نشون میده، این ماهیت، عقل ناچاره که بگه که این ماهیت هست در خارج. این همون اعتبار کردن وجود است برای ماهیت. یعنی غیر از این که میگه وجود در خارج است، میگه ماهیت الانسان هم در خارج هست. این را ناچار است بگه، والا اون وجود خارجی را نمیتونه بشناسه، معرفتی نسبت به اون پیدا نمیکنه. یه چیزی را میفهم در ذهن به وجود میاد، یه صورت ادراکی است، یه چیزی هم در خارج است، به هم ربطی نداره. اینی را که درک میکنه ماهیت همون شیء خارجی است، پس باید ماهیت در خارج باشد. همون اعتبار الوجود للماهیه است و عقل ناچار این اعتبار رو بکنه، بگه ماهیت در خارج وجود دارد. و حمله علیها و صار مفهوم الوجود و ثبوت یهمل علل وجود و الماهیه. بعد اینکه ماهیت اعتبار شد که ماهیت هم در خارج هست، پس مفهوم وجود هم به وجود حقیقی، حقیقت عینی وجود هم می شود، هم به این ماهیتی که اعتبار کردیم که در خارج موجود است. هم ماهیت الانسان موجود است، هم وجود الانسان موجود است. بعد از این اعتبار هر دو متصف می شود به وجود. و صار مفهوم الوجود و ثبوت یهمل علی الوجود و الماهیه و احکامه ما جمیعا، هر حکمی هم اینها داشته باشه میگیم وجود دارد، این حکم ثبوت دارد. و توسع العقل توسعا اضطراریا ثانیا به حمل مطلق ثبوت و تحقق علی کل مفهوم یضطر الی اعتباره به تبع الوجود او الماهیه. باز عقل در مراحل متأخر ناچار از یه مفاهیم دیگری را اعتبار کند. وقتی میخواد حقایقی را تبیین بکنه، تحلیل بکنه، یه مفاهیم جدیدی را باید اعتبار کند. هر گونه مفهومی را که اعتبار میکند برای تبیین حقیقتی از حقایق خارجی، برای اینها هم باید یک ثبوتی اعتبار کند. با اینکه ثبوت حقیقی فقط مال حقیقت الوجود از در خارج، عقل هی مفاهیمی را می سازد یا
یا از تحلیل ادراک های خاصی به دست می آورد. همه این مفاهیمی که به دست میاره برای تبیین حقایق به کار می برید. برای هر یک از اینها یک نفس ثبوتی باید فرض بکنه، از جمله مفاهیم عدم. ثم توسل عقل توسلن اضطراری انسانیان به حمل مطلق ثبوت و تحقق علا کل مفهوم یضطر رو الى اعتباری به طبع الوجود. هر مفهومی که به طبع وجود ناچار است اعتبار کند برای اون هم ثبوتی و تحققی قائل میشه، یا به طبع ماهیت. درسته که خود ماهیت اعتباری بود، اما بعد از اینکه اعتبار شد یه احکامی هم براش ثابت میکنه. همین ماهیت حکم که الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، یه حکمی. یا الماهیت مثلا کلیتون مثلا در ظرف ذهن، احکامی که برای ماهیت ثابت میشه، اعتبارات مختلف ماهیت. الماهیت ینقسم الی لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا. مثلا یه حکمی است که برای ماهیت اثبات کرد، این حکم هم میگه ثابت است، این حکم ثبوت داره برای ماهیت. پس هر چرا به طبع وجود یا ماهیت اعتبار کند اونها را هم باید یک نفس ثبوتی براش قائل بشه، که مفهوم العدم، مفهوم خود ماهیت، مفهوم قوه و فعل. اون دوتا را مثل زدن برای اینکه مصداق مفهوم عدم اصلا مصداق عینی نداره، ماهیت هم یکی از مفهوم عرضی است. قوه و فعل رو هم مثال میزنن از مقولات ثانیه فلسفی، که اینها هم عروضشون در خارج نیست، عقل اعتبار میکنه این مفهوم را اما به خارج نسبت میده. همه اینها باید یک نفس ثبوتی براشون قائل بشه. ثم تصدیق به احکامها، تا خود اینها را ثبوتی براش در نظر نگیره که چیزی نمیشه براش اثبات کنه. فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقق به هذا المعنى الاخیر هو الذی نسمیه نفس الامر. نفس الامر عبارت است از یک ظرفی که عقل فرض میکنه برای این که هر چیزی را که یک نفس ثبوتی براش اعتبار میکنه در اونجا جا بده. اون عالمی که هر چیزی متصل به نحوی از ثبوت می شود در اون جا دارد، اون عالم کجاست؟ در فرض عقل است. البته این فرض عقل نه فرضی است که همینجوری فرض نیشغلی، این فرضی است که ناچار است برای تبیین اون حقایق عینی اینا را فرض کند، یعنی به نحوی از تحلیل از حقایق عینی به دست میاد، نه اینکه همینجوری یه چیزی بسازه. و این ظرف یسع الصوادق من القضايا الذهنيه والخارجيه. این ظرف هم شامل قضایای صادق ذهنی میشه، مثل انسان نوعون، هم صادق قضایای صادق خارجی مثل انسان کاتبون، و هم شامل چیزهایی میشه که عقل تصدیق میکنه در حالی که نه در ذهن مطابقی دارد و نه در خارج. غیر ان الامور النفس الامریه لوازم و عقلیتون للماهیات متقررتون به تقررها. فقط اینه، یک احکامی است، لوازم عقلی است، عقل این مفاهیم رو درک میکنه از یک حقایقی و ثابت میکنه این احکام رو برای ماهیات در همون ظرفی که برای تقرر ماهیت قائل است. این احکام هم در همون ظرف بر ماهیات هم میشه، متقررتون به تقرر خود ماهیات. خود ماهیات تقررشون کجاست؟ در ظرف اعتبار. عقل اعتبار کرد وجود ماهیت رو. ولی الکلام تتمتون ستمر رو بکن انشاءالله تعالی. وقیل المراد بالامر فی نفس الامر، این کلمه امر در این ترکیب اضافی نفس الامر عالم الامر است. و هو عقل کلی فیه صور المعقولات جمیعا. و مراد به مطابقت قضیه با نفس الامر این است که قضیه مطابق با اون صور معقولی باشد که در اون عالم عقلی موجود است. و فیه ان الکلام منقول الی ما عنده من الصوره المعقوله. حالا فرض کنیم که ما رفتیم خدمت عقل فعال و دیدیم که در اونجا نوشته شده حق است، منعکس است که عدم العلت علتون لعدم المعلول، در اونجا این صورت عقلیه است. این صورت عقلیه حکایت از یه چیزی میکنه یا نمیکنه؟ صورت عقلیه است مثل صورت عقلیه که تو ذهن بنده و جنابانی مفهوم است. وقتی در ذهن عقل فعال هم فرض کنید همین چیزی است، این حکایت میکنه از ماورای خودش یا نمیکنه؟ حکایت میکنه، ناچار باید حکایت صورت است، حکایت از ذه صوره میکنه. اون ذه صوره کجا موجود است؟ فی نفس الامر. پس فی نفس الامر غیر از عقل فعال. این البته در صورتی است که اونایی که میگن صور معقوله اینها در اونجا موجود است به صورت قضایا و مفاهیم باشه. اگه این منظور دیگری داشته باشن و باید جور دیگری جواب. و فیه ان الکلام، نقل کلام میکنیم به اون صورت معقوله ای که پیش عقل فعال است. شما میگید همه صور عقلیه اونجا موجوده. اینا معمولا به مذاق مشائینه که عقل فعال را خزینه مفاهیم عقلی میدونه. میگن همونطور که حافظه انسان خزانه صور خیالیه هست، صور عقلیه هم خزانش عقل فعاله که اون وجودن از ما مستقله. ما هر وقت مفهوم کلی را به یاد میاریم این در واقع در اثر ارتباط با عقل فعال است. این مفاهیم و این گونه مطالب مطابق مذاق مشائینه که خزانه مفاهیم عقلی را عقل فعال میگن. اون وقت میگن که قضایای نفس الامریه هم در اونجا ثابته. خیال میکنن که به صورت مفاهیم و صور اونجا موجوده. اون وقت لذا اشکالیشون هم متوجه اونها میشه. اینکه شما میگید صورت اونجا هست، خب مثل میشه مثل صورتی که در ذهن ما هست. یه صورت عقلی است. صورت عقلی حاکی از ماورای خودشه. اونم یه قضیه است. راست است یا دروغ؟ البته عقل فعال که نمیشه دروغ تصور کنه یا تصدیق کنه. هرچی اونجا درک میشه اونجا صحیحه. راست است یعنی پس مطابق با چیه؟ نفس الامر کجا؟ نقل کلام میکنیم به اون صورتی که پیش عقل فعال است و میگیم این یک صورت معقولی است. صورت معقول تقتضی مطابقا فی ما ورائها تطابقه، یه مطابقی باید داشته باشه تا مطابقت کند با اون مطابق تا بشه صادق. اون مطابقش کجاست؟ و قیل، بعضی دیگه گفتن المراد به نفس الامر نفس الشیء فهو من وضع الظاهر موضع الضمیر. به جای اینکه بگن فی نفسهی میگن فی نفس الامر. و کون العدم مثلا باطل الذات فی نفس الامر، یعنی العدم فی نفسهی باطل الذات. تعبیر شایعی است بگیم فی حد نفسه، گاهی به جای ضمیر اسم ظاهر میگیریم میذاریم فی نفس الامر. و فیه این هم را ایشون نمیپذیرن، میگن عدم لا مطابق له فی خارج و لازم، نفسیتی ندارد تا اینکه بگیم فی نفسی هی چجور است، نه هوی هست و نه نفسی. حتی یطابق هو هو و احکام او، خود عدم مطابقت کند با او و همینطور احکامی که برای عدم ثابت میشه با اون تطبیق بشه، واقعیتی ندارد. اینجا را عرض کردم که ممکنه بگیم یعنی ثبوتی دارد، اون وقت بیانشون متمم این بشه. نفس الامر یعنی نفس الشیء، اون وقت عدم شیئیتی ندارد، میگیم شیئیت طبعی داره. ثبوت طبعی که اونجا فرمودن متمم این مطلب میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
به نوبه خود بهره هوشی و ارزهای طبقاتی هر دو را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر آن نفوذ کمتری مستقیماً از پیشینه بر بهره هوشی و ارزهای طبقاتی وجود دارد. از سوی دیگر بیان گردیده است که رتبه مدرسه به نحوی یکسان با پیشینه خانوادگی عمل می‌کند. بین دو متغیر پیشینه و رتبه مدرسه رابطه علی منظور نشده است. در مورد عوامل باقی مانده که با آر نشان داده شده‌اند هر کدام زیرنمایی دارد حاکی از اینکه این متغیرها سنجیده نشدند. پس از اینکه شکل 4 را نشون دادم بقیه مطلب را توضیح می‌دهم.